در جهت از بین بردن فساد اداری میگویند که آنان در امر مبارزه با فساد دولت را همکاری میکنند. لال محمد رفعت، یکی از فعالین مدنی دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به خاطر اجرای کار درست، به خاطر راه مستقیم رفتن، به خاطر اجرای وظایف درست صورت بگیره، فکر میکنم یک امر نیک و پسندیده است و تاثیر بسیار خوبی را بالای سایر همکارایش و همچنان بالای اعتماد مردم میتونه داشته باشه.
از سوی هم مسئولین اداره محلی دایکندی میگویند که در امر مبارزه با فساد اداری تصمیم جدی از سوی این مسئولین وجود دارد. معصوم مرادی، والی دایکندی، در این باره به صدای آمریکا گفت:
فساد قسم جایی را که ما برای ما مستند باشه که واقعا به اون قسم فساد شده، ما به سریع ترین فرصت او را در پنجه قانون میسپاریم و از طریق نافیتی و قضایی خود تعقیب میکنیم.
فعالین مدنی و باشندگان ولایت دایکندی میگویند که در سالهای گذشته مردم کمتر شاهد پیگیری قضایای مبارزه با فساد بودند، اما اقدامات اخیر اداره محلی و ارگانهای عدلی و قضایی در جهت مبارزه با فساد و برطرفی مقامات بلندپایه در این ولایت امیدوار کننده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران پیشین جادی، میگه در صورت شدت گرفتن جنگ در ولایت هرات، حتی اگر رؤسای حکومت وحدت ملی مخالفان باشند، سلاح برداشته و در برابر حراس افغانان به پا میخیزد. جزئیات بیشتر در گزارش از خلیل نورزی میشنویم.
این رهبر جهادی در مراسم تجلیل از 24مین سال روز فتح ولایت هرات به دست مجاهدین بر رهبران حکومت وحدت ملی تاخت و آنان را در تامین امنیت و آوردن ثبات در افغانستان ناتوان خواند. محمد اسماعیل خان در حضور هزاران تن از باشندگان این ولایت غربی، طالبان را اجیران کشور پاکستان خواند و از حکومت و تکنوکرات‌های افغان خواست تا دیگر لقب تفنگسالار را به مجاهدین ندهند. این رهبر جهادی همچنان از حکومت و مردم خواست تا مانع از نصب عکس شماری از افراد بر دیوارها و شیشه های وسایل نقلیه شوند که باعث بروز جنگ در این کشور شدند.
به تکنوکرات‌ها میگوییم، اونایی که توسط غرب آمدند، به اونا میگوییم که به ما جنگ سالار نگوییم و ما تفنگ سالار نگوییم. با ملت خود پیام همدلی، دوستی و برادری دادیم. ما میخواییم که ملت ما پاولوی همدیگر باشد، اما یک حرف داریم. شما خادستار بخشیدیم، اما میگیم که اونا از این سوی استفاده نکنند، عکس قاتل ملت نجیب خائن پشت موترهای خود نزنند.
محمد اسماعیل خان در ادامه گفت: اگر حکومت از رهبران جهادی در ساختار نظام استفاده نکند، غرب افغانستان نیز به سرنوشت شمال این کشور دوچار خواهد شد. آقای اسماعیل خان گفت: در صورت گسترش جنگ در ولایت هرات، منتظر تصمیم رؤسای حکومت وحدت ملی نخواهد ماند و دست به مبارزه مسلحانه خواهد زد.
نشه که روز شهر ما مثل قندوز، مثل بغلان و مثل شهرهای دیگه به جنگ روبرو شود. ما و جناب رئیس جمهور میگوییم، ما در جنگ با روسها، در جنگ با طالبها، بنابرای از و ارادی دینی و اسلامی و حس استقلال طلبی و آزاد خواهی ما از هیچ کس ما اجازه نگرفتیم. قرآن به ما اجازه داد مبارزه کردیم. اگر به سرزمین ما جنگ بیارند، خواه کسی اجازه بده نده، ما شما میخواییم که مبارزه کنیم، دشمن شکست بدیم.
اما آگاهان امور این گفته های سران جهادی را برگرفته از عدم حضورشان در قدرت و مشارکتشان در حکومت وحدت ملی می خوانند. خلیل عمادی، کارشناس مسائل سیاسی در هرات، می گوید اظهارات محمد اسماعیل خان مبنی بر افزایش ناامنی ها یک بازی سیاسی برای تحریک احساسات مردم است.
سال گذشته هم گفتن 20 روز بعد هرات سکوت میکنه و باز با گفتن که ما نیروهای نظامی خودمون دولت آماده باش داریم و تصمیم دولت هم نمیشیم. اینا فقط میخواین که از این طریق یک نوعی بخواین به دولت وانمود بکنن که ما هنوز قدرت این مردم با
در مراسم تجلیل از 29 حمل، سالروز پیروزی مجاهدین در هرات، وزیر انرژی و آب افغانستان محمد آصف رحیمی، والی هرات، و شماری از مقام‌های ملکی و نظامی نیز اشتراک کرده بودند. آقای رحیمی، والی هرات، در این مراسم گفت: جنگ کنونی در افغانستان یک جنگ تحمیلی است که از سوی کشورهای منطقه برای امتیازگیری سیاسی دوام دارد.
جنگ بر ما تحمیل شده عزیزان. ما جنگ نخواستیم. ما می خواهیم
صلح‌آمیز در پالوی سایر کشورها زندگی کنیم. ما بر کشور کسی تعرض نکردیم، اما ای دیگران هستند که جنگ را تحمیل کردند و حال جنگ در مقابل همه ملت است. فقط تو فقط به خاطر امتیازگیری های سیاسی است عزیزان، تا بر ما بقبولانند شرایطشان را، تا ما را مزدور بسازند و استقلال سیاسی کشور عزیز ما را مزمحل بسازند خدای نخواسته.
پیش از این عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی نیز در کابل گفته بود که اگر وضعیت امنیتی بدتر شود، بدون اجازه حکومت مجاهدین دست به کار خواهند شد و در برابر دهشت افکنان خواهند ایستاد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، قبل از پخش برنامه گنج شایگان که به خانش داستانهای کوتاه اختصاص یافته، توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. حکومت افغانستان در حال نهایی کردن موافقت نامه با اتحادیه اروپایی و شماره از اعضای ای اتحادیه است تا برگشت پناهجویان افغان از یونان که در حال حاضر با مشکل مواجه شده آسانی ببخشه. در این حال پناهجویان سوری از حسنیت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مورد پذیرش اونا در اروپا اظهار خرسندی کردن. در رابطه عبدالواجد عادل گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
مقامات افغان به صدای آمریکا گفتند که آنها خواهان حمایت و کمک های مالی از اتحادیه اروپایی هستند تا به این بحران رسیدگی شود، اما هنوز نیز سرنوشت پناهجویان افغان روشن نیست. هزاران مهاجر افغان در حال حاضر در یونانند و میخواهند از آنجا به اروپا بروند، اما بر اساس توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی تمامی آن عده از مهاجرانی که تازه به یونان وارد شدند به ترکیه بازگشتانده میشوند. در این حال دیروز رهبر کاتولیک های جهان یک گروه از پناهجویان سوری را در روم پذیرایی کرد و آنان از پاپ فرانسیس به خاطر حسن استقبال او اظهار سپاس کردند. پاپ فرانسیس بعد از یک بازدید مختصر از جزیره لسبوس یونان 12 تن از پناهجویان سوری را با خود به روم آورد، جایی که تعداد زیادی از مهاجرین توقیف شدند. حسن، یک تن از پناهجویان سوری، از رسیدن به روم اظهار خرسندی کرد.
Thank you for all. We appreciate your price for all refugees, especially for Syrian refugees.
حسن میگوید من میخواهم از آنچه انجام داده اید تشکر کنم. ما از مساعی شما برای پناهجویان اظهار سپاس میکنیم، خاصتا برای پناهجویان سوری. مقامات واتیکان روز شنبه گفتند که در میان این پناهجویان خانواده های مسلمانند که در میانشان 6 کودک نیز موجود است که همه در واتیکان اسکان خواهند یافت. پاپ فرانسیس گفت که تصمیم او برای آوردن آنها به روم تنها انگیزه بشری داشته و سیاسی نمی باشد. سخنان پاپ در حال اظهار می شود که برخورد عمومی در اروپا در برابر پذیرش بیشتر مهاجرین رو به زشتی می رود. اسامه، یک تن از پناهجویان سوری، می گوید موافقت نامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا ما را خوف زده ساخت. ما نمی دانستیم چه خواهیم کرد. ما نمی خواهیم دوباره به ترکیه برگردیم، اما در اروپا نیز پیش رفته نمی توانیم، زیرا تمامی از سرحدات در برابر ما بسته است. در زمان دیدار پاپ فرانسیس از توقیفگاه موریا در لسبوس، او کوشید تا مهاجران را تسلیت دهد. اکثریت این مهاجرین خواستار کمک از او شدند.
Thank you.
مردی که نمیتوانست با همسرش صحبت کند. یک داستان کوتاه، ترجمه دکتر عبدالقیوم قویم، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. و در پایان جناب دکتر عبدالقیوم قویم، نویسنده این داستان، و فاضل گرامی دکتر همیرا نکهت دستگیر زاده این داستان را از ابعاد مختلف مورد بحث قرار می دهند. رادیو آشنا را دنبال نمایید. در ناحیه غربی ایالات متحده آمریکا در روزگاران قدیم، مرد آرام و کم حرفی به نام جان در خانه ییلاقی مزرعه شخصیش حیات به سر می برد. او یک آدم قد بلند و دارای اندام نیرومند بود. جان مانند سایر مالداران آن وقت نوشته خوان نمی دانست. ابتدا وضع زندگیش چندان خوب نبود. تنها در همان آوان به خریدن یک تعداد گوسفند دست زد، لیکن برای تربیه و پرورش آنها جای وسیع نداشت. وی برای آرامی آینده خیش پولهایش را ذخیره می کرد تا آنکه بعد از 10 سال توانست یک مقدار زمین و 200 گوسفند بخرد. آهسته آهسته کار او در زمینداری و تربیه مواشی رونق گرفت. جان روز با دوشیزه‌ای که لویز نام داشت برخورد. لویز در یکی از قرای نزدیک مقر جان زندگی می کرد و در یک رستوران به حیث پیش خدمت ایفای وظیفه می نمود. این یگان رستورانی بود که مردم بدانجا می آمدند. جان در همین رستوران لویز را ملاقات کرد و شیفته زیبایی او شد. راستی نگاه های مرموز و زیبایی خیره کننده آن دوشیزه تناز توانست به زودترین فرصت قلم روی قلبش را تسخیر کند. در این هنگام لویز 20 سال داشت، اما جان هنوز 45 بهار زندگی خیش را سپری می کرد. جان هر روز ساعت 10 صبح به آن رستوران سر می زد و صبحانه صرف می نمود. در ساعت ورودش هیچگاه تغییر به مشاهده نمی رسید. وقتی که جان به نوشیدن قهوه مشغول می شد، لویز در پیرامون حاصلات او و همچنان در خصوص وضع زندگی مردم قریه های مجاور صحبت می کرد، ولی جان حرف نمی زد و تنها با تبسم و اشاره سر سخنان او را تأیید می نمود. و حسب معمول پس از سپری کردن نیم ساعت در رستوران و صحبت با لویز از جا بر می خواست و می گفت
خداحافظ، من میخوام که بروم برای یک کار.
3 ماه به همین منوال گذشت، اما هیچ کدامشان از عشق و محبتی که در کانون قلب آنان فروزان شده بود چیز اظهار نمی کردن. تا آنکه روز نظر به هدایت دکتر کیس، آن کسی که در حین ورود جان در رستوران حضور داشت، جان جرأت کرد و لوئیس را مخاطب قرار داد و گفت:
لوئیس، آرزو دارم از نعمت همسریت برخوردار امسازی.
با شنیدن این پیشنهاد، پیاله قهوه که لوئیس می‌خواست آن را به جان تقدیم کند از دستش به زمین افتاد و پارچه پارچه شد و در حالی که در میان امواج کوه پیکر آشفتگی فرو رفته بود گفت:
خداحافظ، خداحافظ، من میخوام که برای یک کار برم.
خب، مراسم عروسی آنان بعد از دو هفته در مزرعه جان صورت گرفت. جان خانه خود را رنگ کرد و دیوارهای آن را با نصب مناظر زیبا مزین نمود. لوئیس فرنیچر وسایل لوازم خانه را تهیه کرد. بدین صورت هر دوی آنان زندگی با همی را آغاز کردند. سال اول زندگی با همی آنها در یک فضای حسن علاقه و صمیمیت سپری شد. لیکن دکتر کیس مجرب روی بعض علل آینده این جفت جوان را ناخوشایند می پنداشت و از آن راه گذر سخت در حراس بود، زیرا جان دوبار از او درخواست کرده بود که به دیدن لوئیس به مزرعه آنان برود. دکتر موصوف در این دو مرتبه دریافت که آن همه خوشی و مسرت لوئیس به غم و اندوه مبدل شده و حتی در صحت و سلامتی وی تغییر به وجود آمده است. لوئیس چندین بار از شدت درد جان فرسای خیش و دکتر کیس شکایت کرد، اما وی به دریافت علت این درد توفیق نیافت. بالاخره دکتر در این فکر افتاد که شاید علت مریضی لوئیس کم التفاتی جان نسبت به او باشد. روی همین منظور از لوئیس استفسار نمود که:
لوئیس، آیا جان یک شوهر خوب است؟ فکر میکنی او یک انسان است که تو را دوست داره و میتونه قابل دوست داشتن باشه؟
بله، او در صف بهترین شوهران دنیا قرار میگیره، اما او با ما کمتر صحبت میکنه. چی بگویم؟ از این تاریخ 18 ماه سپری شد. صبح یکی از روزها صدای دهشت انگیز از خارج منزل به گوش دکتر کیس رسید. این صدای جان، شوهر لوئیس بود که دروازه را به شدت تمام میکوبید و میگفت:
دکتر، لوئیس درد مهلک و خطرناک داره. خواهش میکنم هر چیز زودتر به درمانش بشتابین.
بعد از آن که دکتر لوئیس را در شفاخانه کوچک خیش بستری کرد، او را تحت عملیات قرار داد. اگرچه وضع لوئیس خیلی خراب می نمود، با آن هم دکتر به بهبودی وی یقین کامل داشت. دکتر جان را گفت:
هرچند تا 24 ساعت راجع به احیای مجدد سلامتی لوئیس اطمینان نداریم، با وجود آنم گمان میبرم صحتش خوب خواهد شد.
جان بسان کودک گریه و فغان را سر داد و گفت:
دکتر، او زنده خواهد ماند؟
در حوالی شام وضع لوئیس بسیار خراب بود. شب دکتر در یکی از شرایین وی خون را تزریق کرد، اما این عمل از شدت مرض لویز نکاست. لویز آهسته گفت: دکتر، نیروی ما به تحلیل رسیده و بیش از این نمیتونم که زندگی کنم. دکتر او را تسلی داد و گفت:
لویز، بکوش تا مانند جان قوت و توانایی از آن تو باشه.
این جمله در روح لویز تأثیر عمیقی وارد کرد و با فرط ناامیدی گفت: جان به ما کدام دلبستگی نداره. سپس چشمانش را بست و سخنان خود را چنین دنبال کرد: از این که جان یک آدم پر نیروز، لازم نمی بینین که به ما که زار و نعیف هستم ضرورت احتیاج داشته باشم. این تذکر لویز مانند دشنه بر دکتر کار کرد. دکتر بران شد تا تغییر در روش جان پدید آورد. روی همین منظور در دفتر خیش با جان ملاقات کرد و پس از صحبت مختصری از او پرسید:
جان، نظرت راجع به لویز چطور است؟ آیا او را دوست داری؟
بله، ما او را به نهایت دوست می دارم و به همین سبب با او ازدواج کردیم. آیا هیچگاه از محبت خیش با او چیز گفته ای؟
نه، راست بگویم مده خصوص با او یه چیز نگفتیم. گمان میکنم او از علاقه من نسبت به خودش با کلی واقف است دیگه.
چی میشه اگه در این مورد با او چند دقیقه حرف بزنی؟
شما خوب میفهمین و لویزم بدی نکته ملتفت است که من نمیتونم با خانمها حرف بزنم، مرا ببخشین.
سپس دست های خود را بر شانه دکتر نهاد و گفت:
اجازه بتین یک مقدار خون خود برش بدم تا بهبودی حاصل کنه.
دکتر لحظه‌ای در اندیشه فرو رفت، زیرا او قبلا دو بار در رگهای لویز خون را تزریق نموده بود و می دانست که وی دیگر به گرفتن خون احتیاج ندارد. بان هم برای انجام پلانی که در مخیلش خطور کرده بود جان را چنین گفت:
بسیار خوب، لطفا چند دقیقه اینجا منتظر بانین.
دکتر با اتاق لویز داخل شد و او را مطلع ساخت که جان آماده است یک مقدار خون خود را به همسر عزیزش بدهد. برای اولین بار پرتو امید در جبین لویز نمایان شد. او دست لاغر خیش را برای تزریق خون به سوی دکتر دراز کرد و تنها همین دست لاغر او فرصت زندگی بیشتر را برایش فراهم ساخت. دکتر پرستار را نزد خود خواست و او را از چگونگی پلان خیش آگاه نمود و گفت سعی کند که جان و خانمش از این راز خبر نشوند، زیرا دکتر نمی خواست خون جان را در شراین لویز داخل کند، بلکه هدف او از این تصمیم تنها آن بود تا لویز را از عشق و علاقه‌ای که شوهرش نسبت به او داشت واقف سازد. دکتر جان را به اتاق لویز رهنمایی کرد و او را هدایت داد تا بر میزی که در کنار بستر لویز وجود داشت بخوابد. جان دست لویز را گرفت و گفت:
لویز، بی ما برای بهبودیت چطور کوشش کردم؟
چرا؟
برای که تو همسر عزیز و شریک زندگی مستی.
لوئیس هیچ حرفی به زبان نیاورد. سپس دکتر و پرستار عملی تزریق خون را تمثیل نمودن. جان پرسید
وضعیت چطور است؟
خوب است. آهسته آهسته حرکت نبض لوئیس و قوت انگشتانش بیشتر می شد. لوئیس گفت جان.
بله؟
جان، من تو را دوست می دارم. در این وقت فضای اتاق را سکوت مرگبار فرا گرفته بود. جان خاموشانه در گوش خانومش گفت
یقین دارم حال به کلی صحتت خوب میشه.
چرا؟
بری که تو را دوست دارم و آرزویم همیشه ادامه حیات توست.
در این وقت نبض لوئیس در زیر انگشتان دکتر به شدت حرکت میکرد. دکتر و پرستار سوزن را از بازوان این جفت جوان گرفتند. دکتر اتاق را ترک داد و پس از آن که این داستان را به پایان رسانید گفت
لوئیس هنوزم بیمار است، اما یقین دارم که او به زودی از نعمت صحت و سلامتی برخوردار خواهد شد.
دکتر کیس می گفت من هرگز از طرز کار خیش به آنان چیز نگفتم و این را هم باید یاد کنم که لوئیس به خون جان ضرورت نداشت و تنها نیازمندی او این بود که بداند جان او را از ته دل دوست می دارد، ولی به سبب عادت ناپسند خیش نمی تواند این حقیقت را به همسرش روشن سازد. من با تمثیل تزریق خون این رمز را آشکار نمودم که جان لوئیس را دوست می دارد، اما قادر نیست این محبت را در خلال کلمات نغز جاگزین سازد و روی صفحه قلب وی بریزد. همه در خواب برفتند و شب از نیمه گذشت. آن که در خواب نشد چشم من و پروین است. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، تا حالی که ما هم نخوابیدیم و چشم شما هم بیدار است، مهمانان عزیز برنامه جناب دکتر صاحب عبدالقیوم قویم نویسنده ای داستان و فاضل گرامی جناب دکتر صاحب همیرا نکهت دستگیرزاده روی خط تلفن قرار دارند. از آغاز تا انجام صدای ما را شنیدن، داستان هم شنیدن و بسیار خوشحال شدیم که برای اولین بار تانستیم که دکتر صاحب عبدالقیوم قویم روی خط داشته باشیم. دکتر صاحب با شما و با جناب دکتر صاحب همیرا نکهت دستگیرزاده نخواست سلام عرض میکنیم.
ما هم درود و احترامات بسیار زیاد خدا برای هر دوی شما تقدیم میکنم.
سلام با دکتر صاحب استاد قویم بسیار گرامی، سلام با خانم عزیزی بسیار نازنین و جناب احجان عزیزادی عزیز.
دکتر صاحب اردوی شما بازم خوش آمدیم و بسیار زیاد تشکر. از اینکه برنامه ما را رنگین میسازین با اظهاراتتان، با بیاناتتان، که حتما ما فکر میکنم بدون شک برای بخصوص برای افغانستان، بخصوص برای جوانایی که قدم میگذارن در راه داستان نویسی، بسیار آموزنده است.
البته افتخارش به شما
دو
نفر بیشتر
برسه
اگر خدمت
هست. بیانات اصلی شما میگین.
اگر اجازه باشه جناب دکتر سب قویم، باز هم با سلام دوباره خوشحال شدیم که شما روی خط آمدین، دعوت ما رو پذیرفتین و به وقت افغانستان بسیار ناوقت است، معذرت ما رو بپذیرین قبلا، ولی ما شما رو ماندگار نیستیم و در برنامه های آینده با این بیدارخوابی ها عادت خواد کردین. دکتر سب قویم،
بله،
تشکر از شما و تشکر از کلی همکارای شما و سلام به شما و به شنوندگان برنامه که فعلا به نشر از او مشغول هستید.
تشکر. جناب دکتر سب، چی سبب شد که شما از منابع خارجی داستانهایی را انتخاب کرده و ترجمه کنین؟
خدمت شما عرض کنم که من از دوران دانشجویی خود در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل علاقمند به شعر و داستان و در مجموع ادبیات بودم.
بله.
و چون در عرصه شعر و شاعری تجربه نسبتا کوچکی داشتم یا تجربه اندکی داشتم، کم کم در روزنامه ها و جرائد به حساب می رسید و از آخر تلاش های مظهر حسنی چهر روز مجموعه شعری من است که تکران قباب ترس ها درش فریاد در سکوت یک نام فرادکسار است. و اما در موضوع داستان هم علاقه من دیمه از همون انگام وجود داشت و کم کم داستان و پارچه های ادبی می نوشتم و از آن جایی که من بعد از فراغ تحصیل از دانشگاه کابل از طرف بریتیش کانسل برای ادامه تحصیلات عازم لندن شدم و در مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی پوهنتون لندن در بخش شرق شناسی و مطالعه پرداختم. زبان انگلیسی من کمی قوت گرفت و زمینه برای من هم از لحاظ دلچسپی و نسبت به داستان و هم از لحاظ یکی که من وقتی که در لندن هم بودم بعضی داستانها را ترجمه می کردم، کم کم به ترجمه کردن این داستانها شروع کردم و از جمله تعداد متعدد داستانهایی که به ترجمه کردم، سه داستان از سه نویسنده معروف از کشورهای جهان که به زبان انگلیسی در منابع مختلف من خوانده بودم انتخاب کردم و ترجمه داستان ها پرداختم که یکی از این داستان ها داستان است که شما امشب برو در برنامه تان بذاشتم و در زمینه او و در باره او تفسیره میکنیم، داستان هم خواندیم.
بله دکتر سب، ما به اجازه شما از دکتر سب نکهت میخوایم بپرسم، شما هم در فن ترجمه داستانا کوشیدین، گویا شما هم زبانهای خارجی را بلد هستین، در کشورهای خارجی مختلف زندگی کردین، و از نظر شما کدام یک مهمتر و مشکلتر است؟ خلاقیت خود شما که وقتی که داستان نوشته میکنین یا شعر نوشته میکنین میسراین، و یا ترجمه که بخصوص ترجمه داستان، ناول، کتاب، چیزا، کدامش به نظرش؟ بله،
بیشتر به ترجمه شعر رغبت داشتم و ترجمه های از زبان های مختلف دارم به فارسی. البته جرات چاپش فقط به صورت خصوصی در فیسبوک خود دارم، بیشتر حتی در کتاب های خود به همین طرفه که بعدا شرحمتون نتونستم بیارم. به او ایست که فکر میکنم زبان شعر و زبان ادب زبان است که در داخل خود زبان قابل ترجمه است. یعنی وقتی شما داستان می نویسین یک شرح و تفسیر بر داستان و بر شعر لازم هست همیشه. ما تا به امروز از داستانهای مختلف و حکایات مختلف گلستان سعدی تعبیرها و تعبیرهای داریم، از قصصی که در قرآن از تعبیرها و تفسیرهای داریم، از شعرها همچنان شما ببینید چندین نوع تفسیر بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین نوشته شده بر هر داستانش، که در اونجا هم داستان داریم و هم شعر داریم. این نشان میده که خود زبان شعر و زبان ادب، زبان داستان، زبان در داستان در داخل یک زبان است. وقتی شما این زبان بخواین که کلا از نگاه فیزیکی هم از زبان فارسی و زبان غیر فارسی، از زبان انگلیسی و یک زبان رایج دنیا ترجمه بکنین، در کار سخت‌تر میشه. اولا شما باید که همون معادل‌های احساسی و عاطفی را که در درون متن یک داستان و در درون متن یک شعر هست در زبان میزبان یا در زبان دوم بیاوین و تقریبا کاری که در برگردان یک داستان صورت میگیره کاریست که از خلق کردن یک داستان به نظر ما مشکل‌تر است. چون شما در اینجا تمام و عناصر را که یک داستان داره شما دارین، یعنی موضوع را شما دارین که بدون شک در قدم اول همون چیز است که باعث میشه برای ترجمان علاقه و کشش ترجمه را ایجاد کنه. بعدا شما این علاقه و این کشش بعد از حالت که در او زبانه که شما با او آشنا هستین و در فهوای خود از او زبان و در فرهنگ داخلی خود او زبان به اثر آشنایی خود زیبا یافتین، به همون اندازه زیبا بسازین در زبان مادریتان یا در زبان اول یا در زبان دوم که شما میخواین بود اثر به اونجا نقل بتین. در اینجا کار مشکل است و البته دقت فراوان میشه که دکتر صف قویم از افتش به زیبایی برامدن در این داستان و این داستان تا اندازه زیاده هم نزدیکی فرهنگی و روانیه که بین قهرمان های داستان، یعنی زن و مردی که در اینجا جان بلویز هستن و دکتری که در اینجا رابط هست، از نگاه موضوعی تقریبا ما با عین این مشکل در فرهنگ خود روبرو هستیم. یعنی تفاوت بسیار عمیق بین حس کردن و فهم و درک و کنش، یک نگرش و حس به جای میمانه و کنش به جای کاملا دورتر میسته که تفاوت و فاصله بین حس و کنش و برخورد اقدر زیاد هست که میتونه زمینه های فراوانی از سوی تفاهم ها، از دور شدن ها و از فاصله ها رو ایجاد کنه. به این ما در فرهنگ خود هم داشتیم. عنصری که در اینجا بسیار برازنده است عدم ابراز است، عدم بیان است و نوع خودداری، یعنی یک نوع تضاده که بین خود شخص از نگاه عواطفش و از نگاه برخوردش هست جان داستان است که داستان ساخته.
بله.
در این نزدیکی میکنه امرای متن که ما داریم. به این خاطر این داستان بسیار موفقانه ترجمه شده. من ترجمه شعر سخت‌تر میبینم.
بله. دکتر صف قویم بباشن نسیم جان بفرمایید شما.
خواهش میکنم. به اجازه شما عزیزا، جناب دکتر صف قویم، مطوری که دکتر صف نکهت اشاره کردن، در این داستان یک نوع ذوق و سلیقه های مختلف روانی وجود داره و یعنی تضادهای روانی است. شما چی نوع تحلیلی را در این قسمت لازم میدانین دکتر صف قویم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که این داستان به اصطلاح نمایانگری رابطه زن و شوهری جفت جوان است و خدمت شما عرض بکنم که انسان ها از لحاظ ذوق، سلیقه، معادات یقیناً میان همدیگرشان و میان یکی دیگرشان تباین ها و تفاوت هایی می داشته باشند. اگر داستان هر کسی که بخوانه آنچه که شما قرائت کردین و خواندین، رابطه این دو جفت جوان یک رابطه تصادفی بسیار آنی بود. بعد از آشنا شدن در یک رستوران، ازدواج از اینها با یک مرس کوتاه دو سه روزه در مدت 15 روز به اتمام رسید. لحاظا هم لیویت و هم جان از هم دیگر شناخت دقیق نداشتند و از سوی دیگر جان از لحاظ سنی در حدود 45 ساله بود و لیویت 20 ساله. تا یک حد تفاوت نسبی سنی هم در میان بود.
بله.
و بنابراین عدم شناخت دقیق قبلی و شناسایی مستمر و دائمی در میان نبود و یا شناخت از دیگر به اصطلاح میان هر دو جفت زن و شوهر به اصطلاح در مدت دراستر ممکن نشده بود. از لحاظ دیگر البته این یک موزل بود، همین خودش یکی وقتی که طرفین یک دیگر خودش به درستی تشخیص ندن و نشناسن و از زوایای علاقمندی و عادت و خصلت و روش یک دیگر درست تحلیل نکنن، ممکن است که بعد از همسری نکات یا زمینه های پیدا شود که باعث یک نوع بروز یک نوع حادثه یا مشکلات شده بتانه.
ولی دکتر صاحب میشه ببخشین عفو کنین که صحبت شما رو مقطع میکنم، ولی این پیام هم داره، یک چیز واضح است، پیام هم نیست، هر داستانی که شما میخونین بر زبانی که هست پیام مشخص شما، مثلا من برداشت می از پیام احساس و احترام نهایت زیاد به همسرتون کمک میکنه که رابطه تقویت شوه و دو انسان با هم برابر و با هم با احترام متقابل زندگی را به خوشی و خوشبختی به پیش ببره. مثلا
گایی شکی نیست که این رابطه باید وجود داشته باشه، اما از لحاظ ساختار فیزیولوژیکی و از لحاظ به اصطلاح ساختار فکری، از لحاظ ساختار فکری ممکن است جان یا واقعا جان یک نوع عادت ناخوشایند داشته از صحبت کردن با زنها به اصطلاح خوشش نمی آمد یا نمی پسندید با زنها صحبت کند. اگر این عادت جان را لیویت قبلا می دانیست ممکن است حاضر نمی شد که با او ازدواج بکنه و یا بعد از اینکه اینها ازدواج کردن اما عادتی که جان داشت از لحاظ مثلا شرمنده بودن یا شرمندگی یا از خجلت از لحاظ روانی از لحاظ فکری این در ذهن جان وجود داشت. بنابر همین موجودیت یعنی حالت فکری و روانی جان چنین رفتاری در برابر خانم خود میکرد و خانمش از همین مسئله به صورت دقیق آگاهی نداشت که جان طبیعتاً به اصطلاح منتالیتی یعنی از لحاظ فکری نمیتونه که با خانم ها صحبت بکنه. لحاظا به همین سبب میان اینها یک نوع تفکر پیدا شد، یک نوع اندیشه پیدا شد که گویا یک دیگر دوست نمیدارند، تا اینکه دکتر از همون مهارت های مسلکی خود استفاده کرد، از مطالعه روانی اونها استفاده کرد اونها را با تزریق تمثیلی که از ریخ خون زمینه را به این مساعد داد ساخت که تا هر دو متعقی شوند که یک دیگر خود را دوست می دارند و همین حقیقت را درست ابراز کرده نمی دارند.
بله بسیار تشکر. به اجازه شما از دکتر سب نکهت یک سوال داشتم که امروز آشنایی با ادبیات بیرون مرزی چه مفاد در قبال خواهد داشت که اگر مناسب باشه اندل موقعی در برنامه های آینده ما باز هم به نشر داستان ها از منابع خارجی ادامه بدیم؟
خود داستان کوتاه نویسی حقیقت ما در ادبیات خود از ادبیات جهان داریم، از ادبیات غرب بیشتر داریم. در داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند و میانه غرب یکی از ویژگی‌ها این است که یکی از مشکلات و دشواری‌های اجتماعی را عنوان می‌کنند. در همین داستانی هم که شما امروز به شنونده ها لطف کردین و خواندین، یکی از دشواری های روانی مطرح شده و درون مایی از بیگانگی و عدم تفاهم بین دو انسان است که در به شکل بسیار زیبا و تصویری و سمبولیک در این داستان آمده. مثلا این دور ماندن و فاصله بین دو آدم که از نگاه روانی و ذهنی همدیگر را میپذیرند و دوست دارند و عشق بینش موجود است، اما به خاطر عدم بیان و عدم ابراز همی علاقه زن به بیماری مبتلا میشه. خود بیماری یک دشواری هست که در زندگی خانوادگی در حقیقت همو روال طبیعی زندگی رو دچار مشکل میسازه. اینا به دکتر مراجعه میکنه، دکتر یک نماد دیگه هست، دکتر نمادی هست از چاره جویی، چاره اندیشی و رفع مشکل. و میبینیم که نویسنده به آرامی خواننده خود و شنونده خود داخل میکنه و یک معزله که از لحظه نخست با عشق آغاز شده، یعنی هیچ اجباری در کار ازدواجی دو نفر نیست، اما مشکلی که ایجاد میشه در حقیقت توسط خود جفت عاشق هست که ایجاد میشه و او و توانش و حل ای را هم در دست خود ای دو نفر است که طبیعتا انسان به ابراز علاقه، به ابراز توجه و به دیده شدن نیاز داره و این نیاز بی پاسخ مانده. و میبینیم که دکتر به حیث چاره، به حیث رای حل وارد میشه و ایره به بسیار آسانی حل میکنه و دوباره دو آدم به هم وصل میکنه. وقتی ما این تیپ و یک تیپ سازی و شخصیت سازی در این داستان انتقال میتیم به فرهنگ خودمون که با این بدون شک انسان های هر زبانی و هر فرهنگی از نگاه کنش ها به هم شبیه هستن و این شباهت ها رو ما در داستان های غربی بسیار بیان شده میبینیم. یک روی ادبیات غرب، ادبیات جهان، زندگی شخصی و زندگی جوامع بشری با جزئیاتش است که عمدتاً در داستان پردازی های ما مسائل مثل اخلاقیات،
بله،
دین و کلیتر بیان شده.
بسیار با معذرت،
چیزای بسیار جزئی میپردازن. بله. از این نگاه به نظر من بسیار آزاد نیستم آقای استاد، به نظر من مفید است اگر که این سلسله دوام پیدا کنه.
بله، بسیار تشکر از هر دوی شما، از شرکت شما در برنامه. متاسفانه ما در دقیقه آخر برنامه قرار داریم. صحبت هم زیاد است، سوال هم زیاد است و گفتنی هم زیاد داریم ما شما همگی. شما را، هر دوی شما را من به خدا مسپارم و
تا صحبت آینده ناگزیر هستیم که با دو مهمان عزیز خود و شنونده های عزیزی که تا این وقت شب ما را دنبال کردن با اونا خداحافظی کنیم، ولی در برنامه های آینده و در داستان های آینده باز هم ما این دو صاحب نظر با خود خواد داشتیم. شب روز همه بخیر،
خداحافظ.